بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروز خیلی ساده است، نمیدونم برن رو عبارت یه دو سه خط بگم یه لب بیا دستتون. درس خیلی ساده است. خب حالا برای که یه چیز لبی بیاد دستتون، درس امروز رو در زمین دو مطلب میگیم. مطلب اول، طبق عقیده مصنف احکام وضعیه سه نوع هستند. یک، حتما یادتون هست صاحب کفایه فرمودند احکام وضعیه بر سه نوعه. خب حالا میخواییم بررسی بکنیم که در کدوم یک از اینها استصحاب جاریه و در کدوم استصحاب جاری نیست. خیلی شفاف. یک، در نوع اول استصحاب جاری نیست. دلیل صغرا. یه لحظه با من باشید. نوع اول اگر یادتون باشه مثل سببیت دلوک برای وجوب نماز، یه زمانی دلوک سببیت برای وجوب نماز داشت. الان شک میکنیم که این دلوک سببیتش برای وجوب نماز باقی هست یا باقی نیست. میتونیم سببیت را استصحاب بکنیم؟ صاحب کفایه میفرماید خیر، استصحاب سببیت نمیشه. چرا نمیشه؟ صغرا. شرط استصحاب این برای بار سومه که این صغرا را مینویسید. شرط استصحاب این است، شرط استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی باشد. این صغرا. حالا توضیح کنم نخواد، ولی اجمالاً در زمان حضور نماز جمعه واجب بود. در زمان غیبت شک میکنیم که آیا وجوب نماز جمعه باقی هست یا باقی نیست. استصحاب وجوب نماز جمعه میکنیم. الان مستصحب یعنی اون چیزی که شما دارید استصحابش میکنید چیه؟ وجوب نماز جمعه. وجوب نماز جمعه حکم شرعیه. این درسته. یا بفرمایید مثل استصحاب خمریت این مایه. این مایه دو ساعت پیش خمر بود، الان شک میکنیم که خمریتش باقی هست یا باقی نیست. استصحاب خمریت این مایه میکنیم. خمریت حکم شرعی نیست، ولی موضوع است برای حکم شرعی، موضوع است برای حرمت نجاست امثال اینها. پس شرط استصحاب اینه که مستصحب یعنی اون چیزی که شما استصحابش میکنید مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوع باشه برای حکم شرعی. این صغرا. کبرا. و این شرط، منظور من از کلمه این شرط یعنی مستصحب حکم شرعی باشد یا فلان باشد. کبرا. این شرط در استصحاب نوع اول منتفی است. یه لحظه با من باشید. دلوک برای وجوب نماز سببیت داشت. الان ما شک میکنیم که سببیت دلوک باقی است یا باقی نیست. نه که صحبت از آزادی و امثال اینه هست، ما شک میکنیم که آیا سببیت دلوک باقی است یا باقی نیست. میتونه استصحاب سببیت بکنیم؟ میفهم که شرط استصحاب اینجا منتفیه. چرا؟ سببیت حکم شرعی که نیست، این پر واضحه. سببیت حکم شرعی نیست، این که روشنه. موضوع برای حکم شرعی هم نیست. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که سببیت موضوع برای وجوب نماز که هست، از سببیت موضوع شد برای حکم چی؟ شرعی. صاحبی که میگه اینم نیست. چرا؟ ببینید صاحب کفایه، البته با قطع نظر از فهمی که بعدن میگه، صاحب کفایه میگه صرف این که یک موضوعی حکم شرعی داشته باشه این کافی نیست. به صرف این که یک موضوعی حکم شرعی برش مترتب بشه این کافی نیست. الان سببیت دلوک یک حکم شرعی برش مترتب میشه. حکم شرعی وجوب چیه؟ نمازه. چون بعد از سببیت وجوب نماز هست. صاحب کفایه میگه به صرف این که یک حکم شرعی مترتب برای یک چیزی بشه این کافی نیست، یه چیزی هم لازمه. ترتب هم باید ترتب شرعی باشد. یعنی شما یه موضوعی دارید، ای یک، یه حکم شرعی دارید که مترتب بر اون موضوع شده، ای دو، ترتب این حکم شرعی بر اون موضوع هم باید چی باشه؟ ترتب شرعی نه عقلی. الان ما سببیت دلوک داریم، وجوب نماز هم داریم، وجوب نماز حکم شرعیه، وجوب نماز هم مترتب بر سببیته، ولی این ترتب ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه. کی میگه که وجوب نماز مترتب بر سببیت؟ عقل. میدونی چرا میگه عقل؟ چون اگر یادتون باشه بنا شد که این سببیت از چی استفاده شده باشه؟ از یک خصوصیت ذاتی تکوینی که در ذات دلوکه. یعنی سببیتی، یعنی یک خصوصیتی در دلوک هست که این خصوصیت ذاتی و تکوینیه برای دلوک. او وقت او خصوصیت سبب میشه برای اینکه نماز واجب بشه. پس نگاه کنید اینجا ما یه سببیت داریم، ای یک، یه وجوب نمازم داریم، ای دو. سببیت که حکم نیست، ولی وجوب نماز حکم چیه؟ شرعیه. ولی به صرف این که وجوب نماز حکم شرعیه این کافی نیست که سببیت بشه موضوع برای حکم شرعی. نه، باید ترتب اون حکم شرعی بر این سببیت، این ترتبش هم چی باشه؟ شرعی باشه، ترتب عقلی نباشه. یعنی حاکم به ترتب شرع باشه نه عقل. و حالا اینکه در سببیت حاکم به ترتب وجوب بر سببیت کیه؟ عقله. چرا عقله؟ چون سببیت علت به حکم عقل برای وجوب نماز. البته تو این میون اگه شارع به ما خبر نده که این در دلوک نماز واجبه، ما نمیتونیم پی ببریم. منتها خبر شارع خبره، کاشفه، نه این که ترتب را ایجاد میکنه. پس اگر یه کسی علم غیب داشته باشه که بابا این خصوصیت در دلوک هست، احتیاج به خبر شارع نیست، متوجه هستی؟ ولی چون ما نمیدونیم، شارع ما خبر داده که آقا وجوب اندر دلوک هست، پس این سببیت اگر شما استصحاب میکنید خودش حکم شرعی نیست. یک، موضوع برای حکم شرعی هم نیست. ممکنه تو ذهن آقایون بیاد که آقا موضوع برای حکم شرعی که هست، چون بعد از که شما سببیت رو استصحاب کردید یه حکم شرعی مترتب میشه. حکم شرعی چیه؟ وجوب نماز. صاحب کفایه میگه صرف این که این حکم شرعی مترتب بشه کافی نیست، ترتب هم باید ترتب چی باشه؟ شرعی. یعنی اینجا باید دو چیز شرعی باشه، چون اگر ترتب عقلی باشه میشه از باب ترتب معلول بر علت، دیگه احتیاج به استصحاب نیست، دیگه شارع دخالت نمیتونه بکنه. پس اگر صاحب کفایه میگه سببیت موضوع برای حکم شرعی نیست، چون عقیدش اینه، میگه اینجا پای دو چیز در میون باید باشه، پای دو تا حکم شرعی باید در میون باشه، یعنی دو جا باید پای شارع در میون باشه، یکی اون حکم شرعی باشه، یکی ترتب اون حکم، یعنی حاکم به ترتب اون حکم شرعی بر این موضوع باید شرعی باشه نه عقلی. ولی در باب سببیت ما قبلا اثبات کردیم که ترتب وجوب نماز بر سببیت شرعی نیست، عقلیه. چرا عقلیه؟ چون این سببیت گرفته شده از یک خصوصیت ذاتی و تکوینی که در دلوکه. متوجه هستی؟ پس این سببیت ذاتی دلوکه، تکوینی است برای دلوک. این که اومد پشت سرش وجوب میاد، شارع بگه بگید یا نگه، منطقه اگر ما احتیاج به بیان شارع داریم چون نمیدونیم، نه این که چون نیست. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ یعنی این خبر شارع برای ما پردار از روی واقعیت برمیداره، نه این که واقعیت را درست میکنه. روشن شد؟ این عقیده ثابت. یعنی وجوب صلات ذاتی صلاته؟ سوال منو جواب ندادی. یعنی وجوب صلات ذاتی صلاته؟ خب یعنی ذاتیشه. خب اگر ذاتی اینه، همین که مردم ببینن من دارن نماز میخونم باید بخونن دیگه، پس چرا نمیخونن؟
مردم
نمیفهمن. ذاتی که فهم و نفهمی بر نمیداره که، ذاتی که نباید منفک بشه. ولی اگر ذاتی باشه، شارع میتونه وجوب برداره وجوب نماز یا نمیتونه برداره؟ نمیتونه. ولی ما ببینیم کثیرن بر میداره. نمیتونه برداره، پس حرف صاحب کفای باطله. این وجوب ذاتی و تکوینی است برای صلات یا نیست؟ سه تا سوال جواب بدید.
طبق
عقل صاحبی که فرمودن بابا او عقلی میگه سببیت امر ذاتی و تکوینی است برای ذات و سبب. چه ربطی به صلات داره؟ صلات یک امر اعتباریه. میدونم، یعنی وجوب صلات از یک امر ذاتی و تکوینی در صلات ناشی شده. چیه اون امر ذات تکوینی؟ آخه چه خصوصیتی؟ آخه امر اعتباری اصلا از اول صلات تا آخرش امر درست کردن مرکب اعتباریه. چجور تو مرکب اعتباری یه خصوصیت درست میشه؟ امر خارجی تکوینی نیست که. آها، اگه اینو میخوای کلامت پر واضحه که باطله، چون دلوکه که امر خارجی تکوینیه. بله جواب دادن، نفهمیدی. سبب اگر عقلی بود مسبب عقلی میشه دیگه، ترتبش عقلی میشه. نه، ممکنه دو چیز هر دو عقلی باشه، ترتب شرعی باشه، تلازمی نیست. در ما نحن فی، چون این خود سببیت ناشی شده از یک امر ذاتی تکوینی که در دلوکه، یعنی منفک ازش نیست. یعنی دلوکه اومد او خصوصیت میاد، او خصوصیتی که اومد سببیت میاد، سببیت که اومد وجوب نماز میاد، چه شارع بخواد چه شارع نخواد. ولی ما ها نمیتونیم بفهمیم که کی در دلوک این خصوصیت هست یا نیست. بعد از اینکه شارع میگه نماز این در دلوک واجب، از این بیانات شارع ما کشف میکنیم. کشف یعنی پرده از روی واقعیت برداشته میشه، نه اینکه واقعیت ایجاد میشه. سببیت لازمه اون امر ذاتی و تکوینیه که در دلوکه، یعنی اون که اومد وجوب نماز میاد. لذا اگر ما علم غیب میداشتیم، شارم که خبر نمیداد مترتب میشد. ما دا چون ما علم غیب نداریم، شاره فرموده برای ما کشف میشه. من یه بار دیگه تکرار بکنم، پس سببیت حکم شرعی نیست، روشنه. موضوع برای حکم شرعی نیست. چرا؟ ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که بابا سببیت موضوع برای وجوب نماز که هست. صاحب کفای میگه صرف این که وجوب نماز برش مترتب بشه کافی نیست، حاکم به این ترتب، حاکم به این ایجاد، حاکم به این جعلمات کی باشه؟ شارع باشه. ولی در سببیت نسبت به وجوب نماز حاکم به ترتب وجوب بر سببیت شارع نیست. چرا شارع نیست؟ چون سببیت ذاتی دلوکه، اومد وجوب میاد، شارع چه بخواد چه نخواد. البته شارع مقدس میگه که این در دلوک نماز واجبه، میخواد به ما بیان بکنه، کاشف کلام شارع، نه اینکه واقعیت درست کنه، ترتب درست بکنه. شارع چه بگه چه نگه ترتب هست، این عین سبب و مسبب تکوینیه. اگر سبب و علت تام اومد، مسبب میاد، چشاره بگه چشاره نگه، متوجه هستی؟ این عین سبب و مسبب تکوینی. پس ترتب وجود بر سببیت ترتب نگفتی عقلی نه شرعی. سوال که خب اگه شعار نگی که نمیفهمیم، بله نمیفهمیم، نه اینکه نیست. تمام. در وجوب نماز خیلی نقش داره. اصلا شارع مقدس نماز رو واجب میکنه، جعل میکنه. نه نه، وجوب حکم شرعیه، وجوب یک امر اعتباریه. حالا اونم گفتن ثم ماذا؟ نه نمیتونه بید امر عقلی. خیلی ما اینجا میگیم که آخه وجوب یک امر اعتباری روشن، منتها عقل میگه بعد از اینکه سبب اومد شارع مقدس اینو جعل میکنه، ولی جعل میکنه جدای از ترتبا، یعنی طرف ترتب را جعل میکنه. اما خود ترتب چی؟ ترتب میگه عقله، مترتب میشه، ولی اونو حکم شرعی مترتب میشه. یعنی شارع وجوب نماز را جعل میکنه، منتها اندد دلوک شارع وجوب نماز را جعل میکنه این در دلوک. اما این وجوب اگر بخواد مترتب بر دلوک بشه، احتیاج به گفتن شارع نیست. تأسیسه، چون عقل که وجوب نمیفهمه کسی. نمیشه دلوک باشه وجوب نماز نباشه، به خاطر اون سببیت ذاتیه که در دلوک. وجوب نماز باشه، منتها وجوب نماز نه به عنوان یک حکم عقلی یا به عنوان یک حکم شرعی. بله علت تامه، هیچی وقت جدا نمیشه، به خاطر دلیل خاصه. یا الله، بله بله، قابل تخصیص نیست، قابل تخصیص نیست، به این معنا نیست که این سببیت حاله که اومد دیگه کار تمام شد. که شارع مقدس خود شما طرف ترتب را جعل کرده، میگه بابا اگر دلوک هست ولی طرف ترتب من نیست، تمام نیست. چی جعل نباشه؟ نسبت به ترتب یا طرف ترتب؟ بله ما نمیگیم نسبت به ترتب جعله، ولی نسبت به طرف ترتب چی؟ جعله هست. حالا دیگه اون ففهن اشاره به این داره که بابا کی گفته که ترتب عقلی ترتب شرعی لازمه؟ کافیه این مستصب یه ربطی تماسی با شارع داشته باشه، تماس هم اینجا برقراره، تماس به اینه که طرف ترتب چیه؟ شرعیه. ففهم اشاره به این داره. نتیجه بگیری؟ نه، کاری به استناد ما نداریم. وجوب که مستند به حکم عقلی نیست که، وجوب طرف ترتب، ما میگه ترتب عقلیه. اگر شما بگی این ترتب عقل اومده گفته، بعد شرع بیاد بگه، این ترتب میشه حکم شرعی مستند به حکم عقل. ولی صحبت ما روی وجوب نماز، وجوب حکم شرعی طرف ترتب، ولی سببیت رو عقل میگه، شرع که نمیگه که ترتب رو عقل. چرا امر ارشادی باشه؟ عقل نمیفهمه، هرگز عقل نمیفهمه، تا شارع بیان نکنه عقل نمیفهمه. تمام شد، اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ اصلا تمام مسائل و مفاسد امر تکوینیه. اگر شارع سلام مرحوم سلطان العلماء، اصلا ما حکم شرعی نداریم، تمام احکام عقلیه است. اصلا حکم عقلی نداریم، تمام احکام شرعیه. باشه، اشکالی نداره، اون اشکالی نیست، ارشادی نداره، یعنی درست نمیکنه. حالا دیگه وقت نیست دیگه، یه هر چی که شما میگید حرف من همینه، صاحبی که باید همینه. حالا حرف دیگه گفتم، حرف هم میگه ترتب لازم نیست که شرعی باشه، ولی حرف همینه، اون اشکالات اینا نیست. نتیجه پس تمام تلاش ما اینه، سببیت حکم شرعی نیست، روشنه. موضوع برای حکم شرعی هم نیست. ممکنه تو ذهن بیاد که بعد از استصحاب سببیت وجوب بار میشه، میگیم بابا اگر این وجوب بار میشه، وجوب حکم شرعیه، ولی بار شدنش عقلیه. چون دیگه شارع نمیگه که بابا من میگم اینم بار بشه، شارع بگه یا نگه این حکم شرعی بار میشه. فقط بله ما احتیاج به بیان شارع داریم به عنوان کاشف، نه به عنوان ایجاد بار شدن. تمام. نتیجه شرط استصحاب در نوع اول، نگید نوع اول، در استصحاب نوع اول منتفی است. شرط استصحاب در استصحاب نوع اول منتفی است. ای تمام. حالا بنویسید دو و سه دیگه، این دو و سه رو یکاسه میکنیم. دو و سه، استصحاب در این دو نوع جاری است. یه مثالم بزنیم، مثلا نگاه کنید، نوع دوم این بود، سوره جزئیت برای نماز داشت. الان ما شک میکنیم، صحبت از آزادی و امثالی نشده، احتمال میدیم که جزئیت نداشته باشه. میتونه استصحاب جزئیت بکنیم؟ ولی میشه استصحاب جزئیت کرد. حالا میگم چرا. نوع سوم مثل چی؟ نوع سوم بفرمایید حجیت. یه زمانی خبر واحد حجت بود، در زمان معصوم خبر واحد حجت بود، نمیدونه حجیتش باقی است باقی نیست، استصحاب حجیت بکنید. صاحب کفایه میگه در نوع دوم و سوم استصحاب جاریه. چرا؟ چون شرط استصحاب موجود است. چون شرط استصحاب موجود است. چرا شرط استصحاب موجوده؟ در نوع دوم موجوده به خاطر که جزئیت مجعول تشریعیه تبعیه، پس میشه حکم شرعی. متو حکم شرعی غیر مستقیم. در نوع سوم که پر واضحه. چرا پر واضحه؟ چون مجعول تشریعیه استقلالیه. مطلب تمام. تا اینجا مباحث استصحاب تمام شد. عقیده صاحب کفایه اینه که استصحاب مطلقا چیه؟ حجت. یک کلمه تو عبارت که خدمتش میرسیم، یک کلمه، اون یک کلمه هم اینه که بابا شما حق نداره استصحاب جزئیت بکنی. یه زمانی سوره جزئیت برای نماز داشت، الان شک میکنه که جزئیتش واقعی است واقعی نیست، حق نداره استصحاب جزئیت بکنی. چرا؟ چون استصحاب حاکم وجود داره. استصحاب حاکم چی؟ استصحاب وجوب کل نماز بکن. شما این جزئیت رو از چی گرفته بودی؟ وجوب الکل. انتظار کرده بودی از وجوب الکل. بگو نماز یه زمانی کلش واجب بود، الان شک دارن که وجوب کل به حال خودش باقی است باقی نیست، استصحاب چی میکنیم؟ وجوب کل. چون اگر جای استصحاب سببی باشه دیگه نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه. مطلب تمام؟ حالا بله بله، این اشکال معاشین اشکالی دیدن که قبلا براءت جاری کرد، چرا اینجا استصحاب جاری میکنه؟ حالا صاحب کفایه میخواد دیگه از نظر استصحاب اشکالی نیست، متوجه هستی؟ این تمام. از اینجا وارد تنبیهات استصحاب میشیم. مرحوم شیخ 12 تا تنبیه داشت، ولی صاحب کفایه میکندش 14 تا تنبیه. و استصحاب مهمش همین تنبیهات. تنبیه اول یه خط می‌نویسید وارد بحث میشیم. رفقای تنبیه اول قبلا آدرس دادن به همین جای کفایه. تو استصحاب رسائل اگه حاشیه کتابشون نگاه کنن یه آدرس دادن به همین جای کفایه. تنبیه اول یه خطه. یه خط سری میگیم تمامش بکنیم. در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی لازم است، نه تقدیری و فرضی. یه خط. بازم صاحب کفایه خیلی مطلب فرمودند ولی اون مرکز را نفرمودند. حالا زیرش میسید دلیل. یه لحظه با من باش. تو استصحاب یقین باید فعلی باشه، نه اگری. اگر کذا میشد یقین پیدا میکرد. شک هم باید فعلی باشه، نه اگری. اگر کذا می بود شک پیدا می کرد. یقین فعلی و شک فعلی مثل چی؟ مثل این که شما 2 ساعت پیش یقین داشتید به طهارت، یقین داشتی، الانم شک داره که طهارت داری یا نداری. به میگن یقین فعلی و شک چی؟ فعلی. تمام. نه که اگری و فرضی. حالا برای اگری و فرضی مثال می زن. دلیل. به چه دلیل یقین و شک باید فعلی باشه؟ به چه دلیل؟ صاحب کفایه نفرموده اینو، یه چیزی دیگه فرموده، ربطی نداره به اینجا. اون تا دلیل اینه، کلمه یقین و کلمه شک در روایات استصحاب ظهور در یقین و شک فعلی دارد. خیلی راحت کلمه یقین و شک در روایات استصحاب ظهور در یقین و شک فعلی دارد. آقا نگاه کنید، موقعی که میگن فلانون مجتهدون، این داره نظیر میزنه و ربطی نداره ها. موقعی که میگن فلانون مجتهدون یعنی مجتهدون بالفعل. حالا تو روایات استثاب لا تنقض الیقین به شک، یقین را با شک نفی نکن. کلمه علی یقین زور در فعلیت داره، یعنی یقین فعلی که داشتی یا یقین فعلی که الان داری. یکی میگن داشتی و داری، چون دوتا مثال میشه برای استثاب شک، چون زمان و یقین گاهی متحد گاهی مختلف زمان یقین و شک. لا تنقض الیقین به شک یعنی یقین فعلی که داشتی یا یقین فعلی که الان داری با این شکه، یعنی با شک فعلی نقض نکن. یه دلیل صاحبی که با یه چیزی دیگه فرموده اون خیلی مهم نیست. حالا صاحبی که با دوتا فرع فقهی مثال میزنه، این دوتا فرع فقهی فقط مثال برای شک تقدیری، دیگه مثال برای یقین تقدیری نمیزنه. مثال برای یقین تقدیری مراجعه میکنه به مرحوم فیروزآبادی، مثال برای یقین تقدیری زده، مثالش هم سخته. دوتا فرع فقهی تو رسال هم خوندی. فرع فقهی اول اینه، اینا دیگه احتیاج به نوشتن نداره، مسئله فقهیه. حالا من سریع میگم، حالا تو جزوال میگم هاشه کتاب یه نمودار بنویس. نگاه کنید این نمودار رو داشته باشید. یه نفر یقین داشت به حدث، یقین فعلی، یقین داره به حدث، ثم غفلت میکنه از حالت خودش، یعنی غافل میشه، یعنی توجهی نداره به حالت خودش که آیا من الان طهارت دارم یا ندارم، غافل میشه. پس یک کسی یقین داره به حدث، ثم چی میشه؟ غفلت پیدا میکنه، ثم نماز میخونه، ثم نماز میخونه، بعد از نماز شک میکنه، شک میکنه، یعنی متوجه میشه به وضعیت خودش، توجه پیدا میکنه به حالت خودش، شک میکنه که آیا قبل از نماز من بعد از اون یقین به حدث آقا طهارت گرفتم یا طهارت نگرفتم. روشن شد آقا جان؟ یقین به حدث، ثم بگید غفلت. غفلت که میدونید یعنی چی؟ غفلت یعنی توجهی نداره به حالت خودش که بیاد بگه آقا حالت من حالا چجوریه، من طهارت دارم یا حدث، اصلا غافل میشه. اول یقین به حدث، ثم غفلت پیدا میکنه، ثم نماز میخونه، بعد از نماز شک میکنه، چون میدونید شک فرع بر چیه؟ التفاته، یعنی توجه پیدا میکنه به وضعیت خودش، توجه پیدا میکنه به وضعیت خودش، شک میکنه، شک میکنه که آیا قبل از نماز بعد از اون یقین بعد از طهارت گرفت یا طهارت نگرفت. میخوام این نماز این آقا چجوریه؟ قبل از نماز، قبل از نماز استصحاب حدث جاری نمیشه. چرا؟ چون این آقا یقین به حدث داشت ولی شک در حدث نداشت. میفهمه چی دارم میگم یا نه؟ شک در حدث نداشت. بله، اگر این آقا توجه، اگر توجه به وضعیت خودش میکرد شک پیدا میکرد، یعنی میشه شک چنو شکی؟ فرضی. پس قبل از نماز که استصحاب حدث جاری نمیشه. چرا استصحاب حدث جاری نمیشه؟ چون شک فعلی نیست، یقین فعلیه. حالا بیان تو بعد از نماز، بعد از نماز که شک فعلیه، که اینجا ارکان استصحاب تمامه، یقین فعلی بود، الانم شک چیه؟ فعلی. این که من میگم شک یعنی شک، الان این شخص شک میکنه نسبت به حالتش قبل از نماز، آیا استصحاب جاری میشه جاری نمیشه؟ که اگر این استصحاب جاری بشه این نماز رو تخریب میکنه. صاحب کفایی میتونه که اینجا استصحاب جاری نمیشه، یعنی بعد از نماز نمیتونه این شک فعلی بعد از نماز را ضمیمه کنه به اون یقین فعلی قبل از نماز، بگه ارکان استصحاب تمامه، استصحاب جاری بکنه، استصحاب که جاری بکنه اثبات بکنه که در حال نماز هم محدث بوده، پس نماز باطل نمیتونه. چرا؟ چون قاعده فراغ مانع میشه از جریان استصحاب، قاعده فراغ حاکم بر استصحابه. متوجه شدی چی دارم میگم؟ بس قبل از نماز استصحاب جاری نیست چون شک فعلی نیست، بعد از نماز شک فعلیه، ولی بازم یه چیزی مانع میشه از جریان استصحاب، قاعده چی؟ فراغ، قاعده فراغ حاکم. یه فرعی، این مثال برای شک تقدیری، یعنی ایجور میدیم اگر این آقا قبل از نماز متوجه به حالت خودش بود که آیا من طهارت دارم یا حدث، بگید شک پیدا میکرد که حدثش باقی است یا باقی نیست. این تمام. فرع دوم اینه، نگاه کنید، شخصی یقین به حدث داره، ثم شک میکنه در حدث، شک میکنه که حدثش باقی است یا باقی نیست، ثم غفلت پیدا میکنه، یعنی از دیگه از حالت توجه میاد بیرون، دیگه توجهی به حالت خودش نداره، ثم نماز میخونه. این نمودار رو حفظ بشید، یقین به حدث دارد، ثم شک میکنه ثم غفلت میکنه ثم نماز میخونه. خب بعد از نماز شک میکنه، شک میکنه که آیا بعد از اون غفلته من طهارت گرفتم یا طهارت نگرفتم، آیا نمازش صحیحه یا نمازش فاسده. صاحب کفایی میفهمه که نمازش فاسده. چرا نمازش فاسده؟ به خاطر که این استصحاب داشت. استصحاب چی؟ اون زمانی که شک فعلی من میشه استصحاب چی؟ حدث. پس تا قبل از غفلت استصحاب حدث داره. من تا صاحب که با اینجا یه قیدی میزنه، میگه این آقا باید یقین داشته باشه، نباید یقین داشته باشه که بعد از غفلت طهارت گرفته، نباید یقین داشته باشه که بعد از غفلت طهارت گرفته، چون اگه یقین داشته باشه که بعد از غفلت طهارت گرفته نمازش چیه؟ صحیح. نباید این یقین داشته باشه. این یقینه که نداشته باشه نمازش میشه فاسد. چرا میشه فاسد؟ چون تا قبل از غفلت چی داشت؟ استصحاب حدث محدثه، غافل شد، یقینم که نداره طهارت گرفته، پس نمازش میشه چی؟ فاسد. یک صفحه اونیم توضیح دادم به طور عبارت. یقین بعد از مال قبله، شک در طهارت بعده. تو یه زمان چه نمیتونه شک بکنه؟ تو یه زمان که نبوده که. اینا رو بخوان، یه صفحه رو بخونم بعد گوش بره. اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل، یعنی تمام آنچه که ما توضیح دادیم همش مقدمه بوده برای این مطلب که آیا احکام وضعی قابل استصحاب هست یا نیست. زمانی که شناختی تو اختلاف وضع را، منظور از وضع احکام وضعیه، مختلف بودن احکام وضعیه را در جعل، جعل یعنی قابلیت جعل، شما فهمیدید که احکام وضعیه از نظر قابلیت جعل اختلاف دارن، یعنی بعضیشون قابل جعل نیست مثل قسم اول، بعضیشون قابل جعل هست مثل قسم دو سه، مثلا دو قابل جعل است طبعا، سه قابل جعل است استقلالا. زمانی که شناختی تو مختلف بودن احکام وضعیه را فل جعل، جعل یعنی قابلیت جعل. یکم سریعتر میخوانم، فقط عرفت انهو، شناختی تو که شأن چنین است. آقا وجهی برای استصحاب قسم اول نیست. چرا وجهی نیست؟ چون این سببیت نه حکم شرعیه نه موضوع هست برای حکم شرعی. ممکنه تو ذهن بیاد که موضوع برای حکم شرعی هست، منتظر صرف این که موضوع برای حکم شرعی کافی نیست، باید ترتب این حکم، یعنی حاکم به ترتب آن کی باشه؟ شرع باشه. والا که نسبت به سببیت حاکم به ترتب اون حکم شرعی بر سببیت کیه؟ عقله. لا مجال، قد عرفت انه شنچینت، مجال اینست برای استصحاب عبارت 100% بد و بلکه غلط. حالا من ترجمه بکنم، مجالی نیست برای استصحاب کردن، میخواد نوع اول را بگه مثل سببیت، استصحاب کردن دخالت چیزی که برای اون چیز دخالت در تکلیف است. آقا این عبارت ما له دخل فی تکلیف با سببیت نمیخوره. میدونید با چی میخوره؟ با ذات و سبب. این تعبیر ما له دخل فی تکلیف درباره سببیت به کار نمیبرن، متوجه هستی؟ این درباره ذات و سبب به کار میبرن. بس ما در استصحاب ذات و سبب نیستیم، متوجه هستی؟ درباره استصحاب خود سببیت. مجالی نیست برای استصحاب کردن چی؟ برای استصحاب کردن دخالت چیزی که برای اون چیز دخالت از سرتک. آقا یه لحظه با من باشه، اگه بخوان طبق عبارت براتون توضیح بدن اجوری میشه ها. آقا اجور، دلوک دخالت در وجوب نماز داشت، الان ما شک میکنیم که الان دخالتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب چی میکنیم؟ دخالت. یعنی شما اگر بخواید دقیقا بچسبونید به محل بحثمون، باید مراد از دخالت رو چی بگیرید؟ سببیت. برای استصحاب دخالت چیزی که برای اون چیز دخالت در تکلیف، یعنی نوع اول، یعنی استصحاب نوع اول جایز نیست. نمیشه. بازم شما استصحاب حکم وضعی نکردید، اون دیگه دلوک حتما کار خراب میشه، متوجه هستی؟ چون بعد دلوک حکم وضعی نیست که، بعد ما در استصحاب حکم وضعیه. فت تکلیف اذا شک فی بقائه علی ما کان علیه من الدخل، چه موقع ما استصحاب بکنیم؟ زمانی که شک بشود در بقاء اون چیز، بقائه یعنی ماله و دخل، اگر شک بشود در باقی بودن اون ماله و دخل، عبارت قشنگ برید تو عمقش، کاملا ظهور داره در این که عبارت صاحب کتاب داره استصحاب ذات و سبب رو میگه. میگه زمانی که شک بشه و در بقا اون ماله و دخل، ما شک بکنیم که آیا باقی است، بر آنچه که بوده است، ضمیر کان ماله و دخل، بر آنچه که بوده است اون ماله و دخل، علیه بر اون چیز، علیه رو بزنید به ما، اون چیزی که ماله و دخل برش بوده و ما شک میکنیم که باقیت باقی نیست چیه؟ من الدخل. این من الدخل بیان ما میکنه از دخالت. دخل یعنی سببیت، ولی ایشون چی داره میگه؟ ازا شو که پی بقای علا ما کان علیه من الدخل. نه یعنی باید یه چیزی بدی رو توی عبارت که آیا اون ذات و سبب سببیت دارد یا ندارد، یعنی از عبارت چی در میاد. حالا من از عبارت اینو نمیفهمم. اذا شد که فی بقائه، زماره بزنید، زمانی که شک بشه و در بقا اون ماله و دخل، شک بکنید که آیا باقی بر اون دخالتش هست یا نیست. ما که نمیخوایم اونو استصحاب بکنیم که باقی بر دخالتش هست یا نیست، ما میخوایم ببینیم یه چیز دیگر استصحاب بکنیم. حالا من زاره بارد اینو میفهمم، الا ما کان علیه من الدخل لعدمه، لعدم علت است برای لامجال. چرا استصحاب مجالی نیست؟ لعدم کونه، کونی رو بزنید به ماله و دخل، ماله و دخل و تکلیف، به خاطر اینکه این ماله و دخل و تکلیف نیست حکم شرعی، این روشنه. ولا یترتب علیه اثر شرعی جن، و مترتب نمی شود بر این ماله و دخل اثر شرعی. نقطه بذارید. حالا اون اشکاله و تکلیف یعنی وجوب نماز، و امکان مترتبا علیه، اگرچه مترتب می شود علیه، علیه یعنی چی؟ یعنی ماله و دخل. ماله و دخل یعنی چی؟ منظور صاحب کفایی یعنی سببیت، منظور صاحب کفایی سببیت. عبارت به نظر ما نارساست. و امکان مترتبا علیه، تکلیف یعنی وجوب نماز، اگرچه مترتب می شود بر اون ماله و دخل یعنی سببیت، الا حالا اجازه دیگه وقت ندارم من گوش بدم، الا انهو ضمیر علیه میخوره به دخل. آخه نگاه کنید، قبلش داره ولا یترتب و علیه، بقائه به چی میزنی؟ نه ازا شکفی بقائه به چی میزنی؟ خب معنا نداره. نگاه کنید، شما میگید اجازه، شما میگید لاستصحاب دخله، شما اجازه میگید استصحاب دخل، دخل ماله و دخل، ازا شد که در بقای چی؟ ازا شد که در بقا، اجازه، ازا شد که در بقای دخل، الا ماکان علی من الدخل، یعنی این دخل دخل داشته، دخل دخل داشته، یعنی دخل سابق دخل داشته. خب حالا اجازه بفرمایید، این من الدخل بیان میگیرد برای ما، اذا شد که در بقائه به چی میزنید؟ ماله و دخل، بر آنچه که بوده است بر او از دخل، علیه رو به کی میزنید؟ به ما موصوله. مراد از ما موصوله چی میگیرید؟ او دخله. حالا میگه که اذا شد که در بقاء اون، بنا شد به کی بزنید؟ بنا شد به دخل نزنید دیگه، ماله و دخل. چرا استصحاب نمیشه دخل ماله و دخل؟ لعدم کون، اذا شد که در بقاء او استصحاب نمیشه، لعدم کون چی؟ آخره به دخل، لعدم حیثیت استصحاب دیگه چیه؟ نه کونی نمیخوره به دخل. ولا یترتب علیه، بر دخل مترتب نمیشه، یا ما له دخل، له دخل، نه دخل نمیخوره. پس تمام زمار نیز ما له دخل، منظور صحابی که از ما له دخل چیه؟ سببیه. و تکلیف و امکان مترتبا علیه، پس علیه هم میزده به دخل دیگه، نه ما له دخل معنا نداره. و تکلیف اگرچه مترتب میشود، حالا ما گفتیم امروز زیاد بخوانیم، تکلیف اگرچه مترتب می شود بر ماله و دخل، الا این که این ترتب نیست به ترتب شرعی. ترتب چه نوع ترتبیه؟ عقلی. تفهم این تفهم اشاره به این داره که بابا همین که موضوع یک حکم شرعی داشته باشه کافیه دیگه، لازم نیست که حاکم به ترتب اون بر این حاکم هم شرع باشه. حالا اینا رو دیگه بخوان، حالا دیگه اینا رو بخونیم بعد از کلاس تشریف میاد. و انه، این انه عطف است بر، بله عطف است بر انه لا مجاله. پیدا بکنید فقط عرفت انه لا مجاله و انه، شناختی تو که شنچنی است. این مال قسم سومه، فعلا قسم دوم نمیگه. انه شنچنی است، اشکالی نیست در جریان استصحاب در وضع مستقل بالجعل. یعنی کدوم قسم؟ سوم. چرا؟ حیث انه کت تکلیف، چون وضع مستقل بالجعل عیناً مثل چیه؟ تکلیفه. چجوری در تکلیف استصحاب جاریه؟ در حکم وضعی مستقل بالجعل استصحاب جاری. و کذا، این کذا رو بزنید به قسم دوم، رفتیم سراغ قسم دوم. و کذا ما، ما یعنی وضعی که، و همچنین است، یعنی استصحاب جاری می شود در اون وضعی که بوده باشد مجعول کی؟ به تبع. چرا دیگه در مجعول به تبع جاری بشه؟ چون اینم حکم شرعیه، اینم وضع و رفعش دست شاره، منتها وضع و رفعش چجوری؟ غیر مستقیم، غیر مستقیم. فإن امر وضع ما کان مجعولاً به تبع، جزئیت رو بیاره تو ذهنتون. امر، امر یعنی قضیه، قضیه وضع این ما کان مجعولاً به تبع و رفعش در دست شارعه، البته نه مستقیما، ولو به تبع منشأ انتزاع این ما کان مجعولاً به تبع. منشأ انتزاعش میدونی چیه؟ وجوب الکل، وجوب الکل. ولو به تبع منشأ انتزاع اون ما کان مجعولاً به تبع، این بالای ما کان مجعولاً به تبع گفتم ما یعنی وضع، تو ذهن تو ماشه یعنی جزئیت، منشأ انتزاع جزئیت میشه وجوب الکل. نقطه بذاری. و عدم تسمیتهی حکمن شرعیا، این ضمیر تسمیت رو بزنیم مجعول طبعی. یه نفر میاد به صاحب کفایه میگه آقای صاحب کفایه، به مجعول طبعی که نمیگن حکم شرعی، پس شما نمیتونه استصحابش بکنی. صاحب کفایه میگه اولا بهش حکم شرعی میگند، اونتا میگن حکم شرعی چی؟ طبعی. ثانیا بر فرض که حکم شرعی بهش نگن، این جریان استصحاب که دار مدار بر این است که بهش بگن یا نگن، متوجه هستی؟ این حکم شرعی هست، چه بگن چه نگن. و عدم تسمیتهی حکمن شرعیان و ننامیدن، خورا بزنید به مجعول طبعی، مثل جزئیت، نمی نامند اون مجعول طبعی را حکم شرعی لو سلمه. این اشکال اول، یعنی اگر قبول بشود عدم تسمیه، یعنی اولا بهش گفته میشه، برفرض گفته نشه، نشه بهش گفتن نشه. غیر زائرن، این عدم تسمیه زائر نیست بعد از این که این مجعول طبعی مما تنالهو ید و تصرف شرعن، متا تنالهو ید و تصرف شرعن استقلالن یا طبعن؟ طبعن. این تمام نعم، این نعم داره استدراک میکنه. نگاه کنی تو قسم دوم ما گفتی استصحاب جزئیت میشه یا نمیشه؟ میشه. با این نعم میخواد بگه استصحاب حاکم وجود داره؟ نمیشه. چرا؟ چون اگر شما در جزئیت را استصحاب بکنید، منشأ انتزاع جزئیت را استصحاب بکن، منشأ انتزاع جزئیت چی بود؟ وجوب الکل. بگو کل یه زمانی واجب بود، تو زمین کل صورت واجب بود، استصحاب وجوب کل بکن، تمام شد، حکم شرعی وجوب صورت برش مترتب میشه. نه ان لا مجال لاستصحابه، استصحابی را بزنید مجهول به تبع، مجالی نیست برای استصحاب مجهول به تبع. چرا؟ به خاطر استصحاب سبب مجهول طبعی و به خاطر استصحاب منشأ انتزاع مجهول طبعی. منشأ انتزاع چی بود؟ وجوب الکل. بالاش بنویسید تفهم. حالا دیگه بعد از کلام این تفهم اشاره به این داره که این عرف به نحو مطلق تمام نیست، یعنی به نحو کلی صحیح نیست. چرا؟ چون بعضی از مواقع اصلا اصل سببی وجود نداره. دیگه بعد از کلاس یک صفحه باقی مانده. ثم انها هنا تنبیهات، پس این تفهم اشاره به این داره که این مطلب به نحو اطلاق تمام نیست، چون اصلا بعضی مواقع اصل سببی وجود نداره. ثم انها هنا تنبیهات، در اینجا تنبیهاتی است. الاول انه شأن یعتبر فی الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین، شرط می باشد در استصحاب. شیخ انصاری به جای یعتبر رو فرموده بود یتحقق الاستصحاب به این، باید می فرمود تحقق، چون یقین و شک از ارکان استصحابه، نه این که شرط استصحابه. متوجه هستی؟ یعنی اینجور نیست که استصحاب درست شده بعد یقین و شک بسه جز شرائع. متوجه هستی؟ لذا تعبیر شیخ بهتر بود. شرط می باشد در استصحاب فعلی بودن شک و یقین، نتیجه فلا استصحاب مع الغفلت. پس اینه که گفتن صاحب کفایه فرموده خیلی مهم نیست، پس استصحاب نیست با غفلت. آقا چرا استصحاب نیست با غفلت؟ چون شکی نیست. چون چه کسی میگن شک داره؟ چه موقع شک برای انسان پیدا میشه؟ زمانی که انسان توجهی به حالت خودش داشته باشه بعد شک میکنه. زمانی که انسان توجهی به حالت خودش داره یقین پیدا میکنه. اگه غافل باشه که یقین شک پیدا نمیشه که. فلا استصحاب مع الغفلت. چرا؟ لعدم شک فعلا. ببینید کلام رو همش برده روی شک فعلی، مثال برای یقین فعلی نمیزنه، کلام روی یقین فعلی هم نمیبره اصلا ایشون. لعدم شک فعلا، چون شک فعلی نیست. البته شک تقدیری هست. ولو فرض انه یشک لب التفته، اگر چه فرض میشد که ان مکلف شک میکند اگر متوجه میبود، اگر متوجه میبود شک میکند. ضرورت ای ضرورت علت است برای یعتبرو. چرا در استصحاب شک و یقین فعلی لازمه؟ من چی گفتم از خارج؟ چون گفتم کلمه یقین و شک ظهور داره در یقین و شک که چی؟ فعلی. ایشون یک چیز دیگه میگه، مرکز اونه که ما گفتیم. ضرورت ان الاستصحاب وظیفه شکه. چه کسی استصحاب میکنه؟ شک. ولا شک مع الغفلت، اصلا نتیجه بگیرید. پس استصحابی نیست با غفلت اصلا. تمام؟ فیوکم. این فرع اول. نمودار فرع اول رو گرفتید؟ چی بود؟ یقین به حدث، یقین فعلی. بفرمایید. غفلت میکنه، ثم نماز میکنه، بعد از نماز ثم شک میکنه. میدونید تو چی شک میکنه؟ شک میکنه که آقا بعد از اون یقین به حدث من طهارت گرفتم یا نگرفتم. گفتیم قبل از نماز استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شک فعلی نبوده. بله اگر توجه بالا خودش میگه شک میکرد، کافی نیست. بعد از نماز شک فعلی که داره، قبلش که یقین فعلی بود میچسبه و ارکان استصحاب تمام شد. استصحاب جاری بکنه، یعنی استصحاب از قبل از نماز جاری بکنه که پر استصحاب بیاد بخوره به نماز، نماز رو خراب بکنه، اینم جاری نمیشه. چرا؟ قاعده فراغ نمیذاره. فیح کمو. اینا رو رفقا اواخر استصحاب پیرار سال مثل استصحاب سببی تعارض الاسم مفصلا خوندید. فیح کمو به صحت صلات من احدثه. این فرع اوله. حکم میشه. حالا این فرع به این سادگی نیستا. آقای حکیم هم با اینکه عادت داره کم حرف بزنه، اینجا مفصل حرف زده. پس حکم هم آقای خوی هم آقای حکیم. پس حکم میشه به صحت صلات کسی که محدث شد یقین به حدث، ثم غفله، سپس غافل شد از حالت خودش و صلا نماز خوند، بعد از نماز ثم شک، شک میکند در این که طاهر شد قبل از نماز یا نه. اینجا نمازش صحیحه لقاعدت الفراغ، به خاطر قاعده فراغ. رفقای من بری تو لایقالو، بری تو لایقالو، رفتی این لایقالو دنباله لقاعدت الفراغ. این لایقال اینو میخواد بگه، میخواد بگه آقا بعد از نماز شک اومد، شک شد فعلی. قبل از نماز این که یقین فعلی بود، این شک فعلی رو بچسبید به اون یقین فعلی، استصحاب بکنید. یعنی استصحاب قبل از نماز بکنید تا پرش بخوره به چی؟ نمازه. میگه استصحاب نمیشه. لا یقالو، گفته نشود. نعم، نعم رو بنویسید. بله در فرض اول استصحاب، یکم سریعتر. بله در فرض اول استصحاب جاری نمیشود به خاطر عدم شک فعلی قبل از صلات. هر چی که میگم بنویسید. نعم یعنی بله در فرض اول. فرض اول که میدونی یعنی چی؟ یعنی همین فرعی که الان خوندن. بله در فرض اول استصحاب جاری نمیشود به خاطر، بگی چی نوشتی؟ عدم شک فعلی قبل از صلات. ولی بعد از نماز این آقا شک فعلی داره که، خب حالا که شک فعلی داره قبل از نماز استصحاب بکنید. مستشکل میگه که نه، بله استصحاب جاری نمیشه، ولیکن استصحاب حدث در حال نماز، بعد از این که ملتفت شد بعد از نماز، اون یعنی التفات بعد از نماز بچسبونید به قبل از نماز، استصحاب حدث بکنید تا بیاد تو نماز. پس شما نماز رو خونید در حال حدث، گرفتی چی شد؟ میگه لکن استصحاب حدث در حال نماز بعد از اینکه ملتفت شد مکلف بعد از نماز، یقتضی ایزن. این ایزن میشه مثل فرع دوم. فرع دوم چیه؟ نه فرع دوم فرع دوم ما تنوز نخوندیم. نه میدونم فرع دوم از اون به خلافه میاد، متوجه هستیم؟ من چون این میکست به فرع اول زودتر خوندم، میفهمی چی دارم میگن یا نه؟ یقتضی ایزن، ای ایزن میخوره به مثل فرع دوم، من تنوز فرع دوم رو نخوندم، متوجه هستی؟ اقتضا میکند ایزن فساد و فساد صلات را. یعنی شک فعلی بعد از نماز را وصله زد به یقین فعلی قبل از نماز، استصاب کرد پر استصاب خود به نماز، شما با هدف نماز کن. صاحبی که میگه نه بابا اینجا قاعده فراغ نمیشه، فانه یقال نعم، بله حرف شما درسته، بعد از نماز شک فعلی میاد، بلکه این حرف درسته، لولا قاعده الفراغ، اگر نباشد قاعده فراغ. خصوصیت قاعده فراغ میدونید چیه؟ المقتضیه لصحتها، قاعده فراغ اقتضا میکند صحت صلات را. یه خصوصیت دیگه هم داره قاعده فراغ، مقدم میشد بر اصالت فساد کی؟ نماز. اصالت یه نمون استثناء. حالا برید بالا، به خلاف این فرع دومه. فرع دوم چی بود نمودارش؟ یقین به هدف، شک فعلی، غفلت، نماز. بعد از نماز شک میکنه که بعد از او غفلت برای نماز من طهارت گرفتم یا نگرفتم. متوجه هستی؟ نمازش باطله. چرا نمازش باطله؟ چون استصاب حدث داشت. ای آقام که یقین نداره که طهارت گرفته، نماز میشه باطل. در یه صورت نمازش صحیحه، در چه صورت؟ یقین داشته باشه که طهارت گرفته. اینه همش مثال برای شک کیه؟ فرضی. به خلاف فرع دومه، به خلاف من التفت قبلها، بر خلاف کسی که ملتفت بود قبل از، بگید نماز نمودار رو داشته باشید، یقین به حدث، شک فعلی در حدث، ثم غفلت، ثم نماز. به خلاف کسی که ملتفت بود قبل از نماز و شک شک کرد، ثم غفلت، بعد غفلت کرد و صلا، نماز خوند، نمودار رو نوشتید. اینجا یحکم به فساد نماز این آقا. یک کلمه بگید در چه صورتی حکم میشه به فساد نمازش؟ فیما اذا قطع تازه به عدم تطهیری بعد از شک، در جایی که قطع دارد به این که تطهیر نکرده از خودش را بعد از شک، یعنی اگه قطع داشته باشه که خودش را تطهیر کرده، نمازش چیه؟ صحیح. فیما اذا قطع به عدم تطهیرش بعد از شک، این لکونی علت سری یحکمو، اینو من بخوانم، حکم میشد به فساد نماز. چرا؟ لکونهی محدثن قبلها به حکم الاستصحاب، به خاطر اینکه این مکلف محدث بود از قبل از نماز به حکم چی؟ استثناء. مع این دیگه مع لازم نبود بگه. چرا این مع لازم نبود بگه؟ چون این مع همون فیما اذا قطعه هست. میگه البته مع القطع به این که از بین نرفته باشد حدث استثنابیش، این فی مع القطع به عدم رفع حدث استثنابی، در حقیقت داره همون فیما اذا قطعه را میگه. وعده ما فردا هفت مدرسه های گلپایگان سلام اربعین ما شنبه تعطیل میکنیم، بله.